سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برنامه‌های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم را داریم. دفتر مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگوید که تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها در این کشور ماهانه به حدود 60 نفر میرسد. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه ناوقت سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که حدود 8 میلیون نفر در افغانستان هنوز هم در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. آقای حکیمی هشدار داد که در صورت تأمین نشدن کمک‌های مالی بین المللی برای برنامه‌های ماین پاکی در افغانستان، با توجه به برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به کشور، ممکن است شمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده افزایش یابد. در ادامه واکنش‌ها به قتل کبرا رضایی، دختر مهاجر افغان در تهران، جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان خواهان رسیدگی فوری، شفاف و بی‌طرفانه به این رویداد شده. این جنبش امروز با پخش خبرنامه گفته که عاملان این قتل باید شناسایی و بدون هیچ گونه مسئولیت به اشد مجازات محکوم شوند. در بیانیه قتل رضایی جنایت و نقض آشکار حقوق بشر خوانده شده. سازمان مدافع حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو به تازگی گزارش داد که بخشی از اندام این دختر در 13 ماه جوزا از میان زباله‌ها در ساحه پیشوار در تهران به دست آمده. به گفته این سازمان، رضایی 50 روز پیش از دریافت شدن جسدش، هنگام خروج از منزل و در مسیر رفتن به محل کارش ربوده شد و سپس به قتل رسید. تا کنون هیچ کس یا گروه مسئولیت قتل این دختر افغان را نپذیرفته است. روند بازگشت زائران افغان از عربستان سعودی به افغانستان امروز آغاز شد. وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق از آغاز این روند خبر داده. به گفته این وزارت، صبح امروز در نخستین پرواز بیش از 360 زائر افغان به کابل رسیدند. حدود 30,000 تن امسال برای ادای مناسک حج از افغانستان به عربستان سعودی رفتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که ایران در مذاکرات اخیر با این کشور رفتار متفاوت از چند روز پیش از خود نشان داده و این او را غافلگیر کرده. ترامپ سه‌شنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ایران در مذاکرات تندتر از گذشته عمل میکند و این رفتار او را غافلگیر و ناامید کرده. او بیشتر در این مورد حرف نزد. همزمان وبسایت اکسیوز گزارش داده که ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که در حال حاضر مخالف اقدام نظامی علیه ایران است و ترجیح میدهد که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای فرصت دهد. پنجمین دور مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و ایران برای دستیابی به یک توافقنامه هسته‌ای در اوایل ماه جوزا برگزار شد. مذاکراتی که نتیجه در پی نداشت، در حالی که ایالات متحده میگوید دور جدید مذاکرات پنجشنبه 22 جوزا برگزار می شود. وزارت خارجه ایران یک شنبه 25 جوزا را زمان برگزاری این مذاکرات اعلام کرده. و پس از آن که به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 2,000 گارد ملی این کشور در شهر لس آنجلس مستقر شدند، صدها نیروی بحری نیز سه شنبه به لس آنجلس رسیدند تا جلب تظاهرات روان را بگیرند. پیش از این ترامپ هشدار داده بود که نیروهای بحری را برای کنترل اوضاع به لس آنجلس اعزام می‌کند. گیون نیوسم، والی کالیفرنیا، اعزام نیروی بحری به این ایالت را یک اقدام غیر قانونی و سیاسی خوانده. تظاهرات در لس آنجلس پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده جمعه گذشته عملیات را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس راه‌اندازی کردند و هدف این عملیات را بازداشت و اخراج مهاجران غیر قانونی خواندند.
ز ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی سنف 11. این روزم قرار است بسیار موضوعات خوبی از جغرافی سنف 11 رو با هم بخوانیم. طبقی که قبلا ما بر شما گفته بودم، جغرافی سنف 11 درباره خودش جغرافی اقتصادی است که درباره اقتصاد افغانستان جهان صحبت میکنه. این روزم بخشی دیگه از جغرافیا رو می‌خونیم که مربوط به اقتصاد و مربوط به اینکه رابطه با کلاً رابطه‌ش با اقتصاد هست. که موضوعات امروز ما پروژه‌های بزرگ آبیاری و همچنان زراعت و روش‌های جدید آن هست که موضوعات را امروز قرار است که با هم یکجایی مطالعه کنیم. خب نخستین عنوانی که امروز قرار است بخونیم پروژه‌های بزرگ آبیاری هستم. خب در نخست اگر ما در نظر بگیریم جهان با وجودی که کره زمین از 4 حصه 3 حصه آب تشکیل داده، بازم انسان‌ها با تمام انسان‌ها یا موجودات زنده با کمبود آب مواجه میشن. ببینید در جهان اگر ما کره زمین رو به 4 حصه مساوی تقسیم کنیم، از این 4 حصه 3 حصه آب هست، 1 حصه خشکه هست. و همچنان این آب‌هایی که 3 حصه یک آب را تشکیل میده، این آب‌های شور است که انسان‌ها نمیتونن ازشون استفاده کنن، یا اگر بخواین استفاده کنن نیاز به تصفیه داره. و باقی بمانم بقیه آب، یا می در کل ما در جهان در نظر بگیریم، از 100% آب 71% تقریبا 93% آب در 97% آب جهان شور هست که قابل استفاده نیست. فقط 3% آبهای شیرین را تشکیل میده و از این 3% 2% یخچال هاست و فقط 1% باقی میمانه که آبها در دریاها و دریاچه ها و زیرزمین ها قرار داره که برای نوشیدن، آبیاری و زمین های زراعتی استفاده میشن. و بقیه آبهایی که در جهان هست همه شون شور هست و اگر ما بخوایم استفاده کنیم از نیاز به تصفیه داره. و همچنان این مشکلات آب در آخر از چندین سالهای پیش انسان ها مواجه می شدن. برای مثال خشکسالی هایی که می آمده باعث خشکسالی ها در قدیم هم بوده، اول مردم مواجه می شدن، ولی در اواخر دهه قرن بیستم کمبود آب در سطح جهانی به عنوان یک مشکل خیلی بزرگ شناخته شد که در بعض جاها اصلا باران نمی بارد که، ولی مردم بازم با روش های متفاوت آبهایی که نیاز داشتن اونا را مرفوع می ساختن. و همچنان بعد در بعض مناطق که بارندگی نسبیش تقریبا 4.5 میلیمتر وجود داره، استفاده خیلی درست از آب می شه. و همچنان در مناطق کم باران برای کشاورزی و آبرسانی و کشاورزی و آبیاری از روش های متفاوت استفاده می شه تا همی آب را هم ضایع نکنه و از محصولاتشون هم به دست بیاره. همچنان پروژه های آبی در خاورمیانه هست که خاورمیانه هم کشورهایی که در سنف هفتم هم خوانده بودیم، خاورمیانه هم کشورهای عربی و همچنان شامل ایران هست، اینا خاورمیانه هستن که اینا با مشکلات آب دست پنجه نرم میکنه، ولی اونا تأسیسات و تصفیه و انتقال آب اینا را آماده کرده و نیازهای آبی خودم همه ساله مرفوع میسازن. و همچنان مصرف آب در کشاورزی و چالش های آبیاری را که ما در نظر بگیریم، در جهان تحقیقاتی که در جهان صورت گرفته، کشاورزی در سطح جهان 70% از آب را مصرف میکنه که یعنی از 3% آبی که شیرین هسته و 1% که ما استفاده میکنیم، یعنی 1% 70% در آبیاری مصرف میشه و بعد از 36% محصولات کشاورزی از طریق همین آبیاری به وجود بدست میاره. و بعض در بعض مناطق هست که آبیاری هم به شکل فنی صورت نمیگیره، مقدار زیاد از آب هدر میره، حدود 60% آب هدر میره. ولی در کشورهایی هست که اونا از طریق پایپلاین محصولاتشون رو آبیاری میکنن و از زیای آب جلوگیری میکنن. برای مثال آب چگونه ظاهر میشه؟ وقتی که آب رو ما از جویبارها، مثلا در افغانستان بیشتر از طریق جویبارها آب استفاده میشه، آب ها از رویبارها میره، یا مقدارش تبخیر میشه، مقدارش زمین جذب میکنه، آبش هدر میره. ولی اگه به شکل پایپلاین ها از پایپلاین ها استفاده شه، نه آب هدر میره، هم محصولات به شکل خوب آبیاری میشن. و همچنان در مناطق پرجمعیت برای آبیاری زمین های زراعتی به آب خیلی زیاد نیاز داره، که برای خاطر که تولید 1 کیلوگرم غله به حدود 1000 لیتر آب نیاز است. باید در جاهایی که حاصل خیز است، جای جمعیتش زیادتر است، باید اونجا آب زیاد باشه تا بتونن مواد غذایی منطقه را مرفوع بسازن. همچنان روش های آبیاری در مناطق با بارندگی کم. خب طبقه که قبلا هم برای شما گفتم، در مناطق که بارندگیشون کم هست، اونا ها از پایپلاین استفاده میکنن، یا پروژه های بسیار بزرگ آبیاری را دارن که این پروژه های آبیاری را استفاده میکنن که به ساخت بند های آبی و کانال ها را حفر میکنن، چاه ها را حفر میکنن تا از آب را از هر قسم که شده به دست بیارن و اونا را استفاده کنن. در برخی از مناطق آسیا مانند خاورمیانه و بعض مناطق آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی افغانستان برای آبیاری زمین‌های زراعتی از شیوه‌های مختلف استفاده می‌شه. برخی از کشورها مانند اسرائیل با کمبود آب مواجه هستند که برای جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب از پایپلاین استفاده می‌کنند که برای هر گیاه استفاده می‌شه. و همچنان در ترکیه که منابع آبی خیلی زیاد داره، اسرائیل از ترکیه آبشارها خریداری می‌کنه. و همچنان کشورهایی هم وجود داره که برندگی اونجا کم می‌باره و سیستم‌های مختلف آبیاری تنظیم کرده و نیازهای آبی خود مرفوع می‌سازه. خب در کل در جهان انسان ها با کمبود آب مواجه میشن ولی اونها با روش های متفاوتی مشکلات آبی خود را مرفوع میسازن. خب پروژه های بزرگ آبیاری اینا تصفیه و تصفیه میکنن آب ها را، که طی چند مراحل آب را تصفیه میکنند، یا شوری آب را میگیره، یا مواد آب هایی که قابل استفاده نیست ویروس هایشون از بین میبرن و آب را به آب تبدیل میکنن قابل نوشیدن باشه یا قابل استفاده باشه. برای تحلیل آلوده تر شدن آبهای سطحی، تولید آب پاک و سالم برای شرکت‌های آبرسانی در سطح جهان دشوارتر و قیمت‌تر تمام میشه، چون که آبها خیلی هر چقدر آب که آلوده تر باشه به اون اندازه تصفیهش سخت‌تر میشه. در خیلی از مناطق جهان از آب پاک زیرزمینی که نیاز به تصفیه معمولی داره برای نوشیدن استفاده میشه. همچنان در کشورهای غربی فاضلاب‌ها معمولا به صورت بازیافت یا ریسایکل استفاده میشه، که از طریق تصفیه‌گاه‌های چند مرحله‌ای آبش دوباره قابل استفاده و برای شهروندان دوباره توزیع میشه. از آب فاضلاتشون اونها آب فاضلات طوری تصفیه میکنه که هیچ میکروبی، هیچ ویروسی، هیچ چی داخلش نمانه. تا چند مرحله آب را تصفیه میکنه و دوباره به بازار عرضه میکنه آب. و همچنان زراعت و روش‌های جدید شک ما در نظر بگیریم، در گذشته انسان‌ها به خاطر یکی زندگیشون را بگذرانن از روش‌های متفاوت استفاده میکنن، که معمولترینش قلبه هسته که فعلا هم در افغانستان رواج هسته. اونو از قلبه استفاده میکنن که زور بازوی زیاد کار داشت و محصولاتش هم کم بود، ولی فعلا برای به دست آوردن مقدار غله فقط کافی هست در افغانستان، ولی در کشورهای پیشرفته جهان مانند امریکا، روسیه و دیگه کشورهای زراعتی که مثلا استرالیا در اون مناطق از ماشین‌آلات استفاده میشه که با انرژی کم محصولات بسیار زیاد را جمع‌آوری میکنه. و همچنان انسان ها با استفاده از خاک، آب و هوا و سایر منابع طبیعی و با کارگیری زور بازی انسان ها، تخم بذری و کود و سرمایه و ابزارهای کشاورزی، اونو از فعالیت های زراعتی خود مرفوع میکنه، که نمونه در افغانستان کشورهای روبه انکشاف دیده میشه. ولی چالش های زراعت و وضعیت جهانی غذای انسان ها هم هست، که در مقابل از اینکه همه روزه داره به جمعیت جهان افزوده میشه، به همین دلیل باید تکنولوژی هم پیشرفت کنه که برای انسان ها مواد غذایی بیشتر و به اندازه کافی تهیه شود. و بازم که پیشرفت های زیادی در قسمت زراعت وجود داشته، ولی بازم در حدود 800 میلیون انسان در روی کره زمین با سوی تغذیه مواجه هست که نزدیک به 2 میلیارد نفر مشکل کمبود مواد غذایی را دارم. همچنان شبه ها و سیستم های زراعت به سراسر جهان یکسان نیست. بعضی جاها بسیار به شکل صنعتی و پیشرفته استفاده میکنه و در بعض مناطق به شکل عادی استفاده میکنه. اینا که هستن از نمونه های روش های آبیاری، روش های کشت و زراعت هستن و همچنان به طور کلی دو نوع اصلی سیستم زراعتی در جهان وجود داره که میتونه اونها رو به یکدیگرشون از یکدیگرشون متمایز کرد و اونها رو از همدیگرشون به شکل جداگانه استفاده کردن که از جمله سنتی و پیشرفته هستن. سنتی یا مکانیزه هست. رویش سنتی همیست که با استفاده از قلبه و گاو و گوسفند استفاده میشه و بیشتر در مناطق شرقی استفاده میشه که توسط گله های حیوانی استفاده میشه یا به شکل یا مثلا سیستم سنتی کشتی برنج هست. اینا بیشتر به شکل قدیمی استفاده میشه که زور زیاد کار داره ولی حاصلاتش کم هست. و سیستم مکانیزم سیستم عصری و صنعتی هست که با ماشین رو استفاده میکنم، زور و فشار کمتر کار داره و حاصلاتش هم زیاد هست. خب زراعت و روش های جدیدان به ادامهش نیاز به زراعت پایدار و حفظ محیط زیست. اگر ما در نظر بگیریم باید زراعت پایدار باشه، سیستم مکانیزه استفاده شود چون مواد غذایی بیشتر تهیه شود و همچنان برای محیط زیست هم خوب است که انواع درختان و حبوبات همه چی کاشته شود و همچنان حبوبات غلات و اگر کشت شود در یک منطقه اونا از نیازهای اولیشان را مرفوم سازدن نیاز نیست که از خارج صادر کنه. مثلا ما افغانستان اگر در نظر بگیریم، ما اگر گندم خود، برنج خود، آرد خود و همچنان دیگه محصولات خود خودی ما مرفوع بسازیم، در اقتصاد خود کشور ما بسیار فایده زیاد داره و همچنان استفاده بهینه از آب و سیاست های زراعتی جهان. یکی از روش‌های جدید زراعتی استفاده درست از آب است کشورهایی که محصولات زراعتیشان وابسته به آبیاری هست و با کمبود آب مواجه هست، از این مشکلات رنج می‌بره و کوشش می‌کنه که آب را به شکل درست استفاده کنه. و همچنان برای پیشرفت زراعت هم باید قسمت آب و تخم و بعض رکود اینا در نظر گرفته شد و کشورها و دولت‌ها باید سیستم منظم آبیاری یا ماشین‌آلات خوب ارائه کنند برای مردم تا بتانند به شکل برای دهقانان که تا بتانند به شکل درست محصولات زراعتی را به بازار عرضه کنند. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که مد نظر گرفتیم برای شما هست که چند نوع سیستم یا رویش زراعتی وجود دارن نام ببرن. دومی، آبیاری قطره چگونه صورت میگیره و هدفش چی هست. سومی، برای زراعت دوامدار و مثمر باید از کدام روش‌ها استفاده صورت گیرد توضیح بدین. این سه سوال کارخانگی شما هست، درباره اینا تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته مخواد ما درس های مربوط به آیین های مهم جهان با هم صحبت میکنیم که تو هنوز درباره دین اسلام و دین عیسویت و تائیزم صحبت کردیم و میخوانیم امروز که دیگر دین های مهم جهان کدام دین ها کدام آیین ها هستند. امروز قرار است که درباره آیین تائیزم و آیین شینتویزم و آیین بودایی صحبت کنیم. خب در نخست راجع به آیین تائیزم و شینتویزم بخوانیم. خب آیین تائیزم و شینتویزم دو مکتب یا دو آیین باستانی شرقی هست که ریشه در تاریخ و فرهنگ مناطق شرقی داره که بیشتر مناطق مانند چین، ژاپن، کره و مناطق شرقی آسیا را در بر می‌گیرد. تا او به معنای راه و طریق است که ما در درس گذشته هم خواندیم که فلسفهش به لاوتیزو یا لاوتان در چین اطلاق میشه و شنتویزم یا طریق خدایان آیین قدیمی و بومی بین نزد ژاپنی هاست که مربوط به مردم چوپانی هم سرزمین میشه و آیین تائوئیسم منشأ و فیلسوف واژه تائو در زبان چینی به معنای راه طریق است که توسط فلسفه فیلسوف بزرگ به نام لاوتزو یا لاوتان است که در ایالت چو به دنیا آمد و در سالهای 64 قبل از میلاد به دنیا آمد و برخی رو میگه که در سال 507 قبل از میلاد به دنیا آمد. خب تاریخ دقیق از او هنوز مشخص نیست و مبدأ تائوئیسم بسیار قدیمی هست و این آیین تائوئیسم رو ما در درس گذشته که درس نهم ما بود اونجا ما به شکل دقیق اونجا خواندیم. خب آیین تائوئیسم خب بازم کمی معلوماتی که در این جلسه برای شما آوردیم هست که آیین تائوئیسم فلسفه و تحولی که داره. فلسفه تائوئیسم خیلی قدیمی هست که درباره کنفوسیوس در چین هست و این مجموعه از عقاید و عقیده های مردم عام هست، بعضی از خرافات، اوهام و افکار فلسفی عرفانی رو در بر داره. فلسفه لاوتزو طبیعت نیکی انسان ها رو بدون قید و بند توصیف میکنه، یعنی که انسان ها بدون هیچ قید و بدون هیچ بندی زندگی کنن و مردم چین باور داره که تائوئیسم نخستین بار در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان یا خاقانی از سلسله هان هستن رسمی شده و معبدی به نام او، نام معبدش او هست، در جور شد که در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ در او ایمان آورد و در او وقتی که بنیانگذار سلسله تانگ درش ایمان آورد ای دین گسترش بیشتر یافت. آیین شینتویزم را بخوانیم. آیین شینتویزم به معنای طریق خدایان هست که مربوط به مردم چاپان و چوپانانی که در دوران پیش از تاریخ زندگی میکردن مربوطی او مردم میشه. با باور پیروان امید دین شینتویزم که خدایان زیادی وجود داره، حتی امپراتور هم نزد زنا با عنوان خدا شمرده میشه و مردم ژاپن دیگه عقیده داره که کشورشون الهی است و کشورشون نسبت به دیگه کشورها ویژگی های بلندی داره. آیین شینتویزم تحول و تأثیر که داره. آیین شینتو آیین قدیمی مردم ژاپن است که بعدها تحت تأثیر کنفوسیوس و بودا دچار تغییرات شده و امروزه پیروان این آیین بیشتر در ژاپن و کشورهای آسیای شرقی زندگی میکنند و شینتویزم به اهمیت ارادت به خدایان، طبیعت و آیین‌های سنتی تاکید دارد. همچنین حفظ و انتقال سنت‌های فرهنگی و آیین‌های محلی از ویژگی‌های برجسته در آیین شینتویزم هستند. خب اگر ما آیین تائوئیسم و شینتویزم هر دویشان جمع‌بندی کنیم و تمامشان بررسی کنیم و مکان معلومات اضافی هم برش علاوه کنیم، خب تائوئیسم و شینتویزم اینا آیین‌های هست که آیین‌های باستانی در مناطق شرقی آسیا را تشکیل می‌ده. تائوئیسم در هارمونی با طبیعت و آزادی زاد انسانی تاکید می‌کنه و شینتویزم جایگاه ارادت و خدایان هست و که هر دو آیین کسه به ارزش‌های مذهبی به عنوان منابع حکمت و راهنمای زندگی معنوی همچنان مورد توجه جهانیان قرار گرفته شده است و معلومات اضافی که درباره تائوئیسم و شینتویزم اگر ما داشته باشیم در دوران معاصر مطالعات در زمینه فلسفه های شرقی و آیین های باستانی نشان از تأثیر پایداری مکتب ها در هنر، ادبیات و سبک زندگی مردم دارد که آیین ها به عنوان مرجعی بسیار عمیق در طبیعت و وجود انسان به حساب می آید. و آیین بودایی یا بودیزم را بخوانیم. آیین بودایی در قرن 5 قبل از میلاد توسط شاهزاده به نام سیدارتا ظهور کرد. خود سیدارتا در سن 3 سالگی به دانش و حقیقت دست یافت و به می سیدارتا لقب گوتاما داده شد و به دلیل ای که او بسیار عاقل و دانش علم و دانش و عقلانیت ایش بیشتر بود به نام بودا، بودا یعنی فیلسوف و عاقل شناخته شد. عقاید اصلی آیین بودایی را ما در نظر بگیریم، عقایدش ای است که انسان باید میل نفسانی، شهوت و غضب خود را بشناسه و اونا را مهار کنه. و کتاب مقدسی داره که به نام تریپیتکا یاد میشه، که تریپیتکا به معنای سه سبعت دانش معنا میده و مناطق متمرکز در متمرکز یا مناطقی که دین آینی بودایی یا بودیزم در اونجا هسته، کشورهای مانند هند، ژاپن، چین، مغولستان، تبت، تبت و برما، بوتان، گامبوج و تایلند هستند. خب بیشتر کشورهای آسیای شرقی، کشورهای آسیایی پیروی آینی بودیزم هست و شهرهای مقدس که در نزد بودایی ها هست، بنارس در هند هست، لهاسا در تبت هست. این قسم که ما مسلمانان شهرهای مقدس مانند مدینه و مکه معظمه داریم، مردم بودیزم هم شهرهای مقدس داره که شهرهای مقدس یکیش بنارس در هند و لهاسا در تبت هست. و مجسمه های بودا را در نظر بگیریم، اولین مجسمه بودا در گندهارا یا محده جلال آباد که فعلا که در افغانستان ما داریم، مجسمه های بودا نخستین بار در محده جلال آباد جور شده و همچنان پیکره های بزرگ بودا در بامیان هم تراشده شده که مرکز مهمی بودیزم را تشکیل میده و همچنان فرقه های مهمی بودیزم را، یکی لامایزم هست که در تبت هست و شخص لاما نقشی مهم میده آیین لامایزم داشته. خب این بودم از موضوعات امروزی ما. خب یک موضوعات خود اگر ما به شکل کلی دستبندی کنیم، موضوعاتی که امروز ما خواندیم موضوعاتی درباره آیین و مذاهب کلی در سطح جهان بود که ما از جمله آیین تایوئیسم، شنتویزم و بودیزم و همچنان آیین هایی که در درس گذشته خواندیم مانند آیین های دین مقدس اسلام و دین عیسویت را خواندیم. خب در جهان آیین ها و مذاهب زیادی وجود داره که هر کدامش پیروان خود داره و همچنان هر کدامشان که هسته عقاید و سبک زندگی خاص خود داره. مثلا ما در نظر بگیریم دین عیسویت در مناطق بیشتر در مناطق اروپایی هستند زندگی میکنند، اروپایی امریکایی در مناطق پیروان خود داره و سبک زندگی و روش های معماری، طبق اداری و روش های زندگی متفاوت یا مربوط به خود داره و در کشورهای اسلامی هم تو قسمی هست که ما مربوط به کشورهایی که مسلمان هستن اونا سبک زندگی خاص خود داره. همچنان آیین های بودیزم و شنتویزم و تائیزم همچنان این آیین های قدیمی هست که اینا پیشتر از دین اسلام و دین عیسویت به وجود آمده که بیشتر در مناطق شرقی، یعنی مناطق شرقی آسیا را تشکیل میده، اینا ها پیروان خود داره. خب بازم هر کدامشون نظر به تاریخشون، نظر به پستی ها و بلندی های را که تیر کردن، هر دین، هر آیین پیروان خدا دارم و همچنان یکی از اینا آیین بودیزم هست که اینا در کشور ما هم تأثیر خدا در زمانها یا پیش از اسلام تأثیر خدا گذاشته. مثلا یکی مجسمه های بودا اولین بار در گندهاره یا جلال آباد فعلی جور شده و بعد از او هم در بامیان هم دو پیکره بزرگ بودا در بامیان هم تراشیده شده است و بعد از این که اینا تراشیده شده و بعدا دین اسلام در افغانستان آمده و دین بودیزم در افغانستان گم شده و به جایش دین مقدس اسلام را ما مردم افغانستان پذیرفتیم. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که ما مد نظر گرفتیم بر شما یست که لاوتیزو یا لاوتان کی و در کدام ایالت به دنیا آمد و همچنان چرا تاریخ دقیق تولدش نامشخص است و چی ویژگی های از فلسفه او در آیین تائیزم برجسته شده است. خب ببین ما قسم سوال بر شما آماده کردیم که تمام موضوعاتی که درباره تائیزم بود اونا رو شما همهشون باید بازگو کرده بتانید و همچنان سوال دیگه که هست آیین شینتویزم چگونه در ژاپن شکل گرفته و در چی صورت تحت تاثیر آیین‌های کنفوسیوس و بودا تحول یافته است. خب این هم سوال دومی هست. خب شما کوشش کنید تمام موضوعاتی که درباره شینتویزم، تائیزم و آیین بودیسم را می‌خوندیم اینا رو بخونید. علاوه بر اینا شما خود شما هم تحقیقات انجام بدین که چی چیزی در این ادیان هست و کدام جنبه‌های دو ادیان، مثلا ادیان تائیزم، شینتویزم و همچنان دین بودیسم را هم در نظر بگیرید، چی رسم و رواج‌های بین اینا در به نظر شما جالب تمام میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-3-7-2-3-8-1-1-1.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم‌های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته می‌شود و در قوانین بین‌المللی نیز به او تأکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. این امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او این امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاده بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنن.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
I'm not afraid.